پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه بتونی نحوه مدیریت جنسی رو در دوران نوجوانی بشناسیم، باید اول خود نوجوانی رو بشناسیم، ببینیم نوجوانی چیه و نحوه مدیریت اون چگونه است، تا بعد بتونیم به مسئله خاصی که خیلی هم میتونه مبتلا به باشه و بعد هم سهم درگیری رو در متن خود نوجوان و والدینش وسیع میکنه رو بشناسیم. نوجوانی در دختر از 12 تا 14 سالگی، در پسر از 13 تا 15 سالگی آغاز میشه. ممکنه در یه دختر خانمی زودرستر اتفاق بیفته یا دیررستر، 9 ساله یا 16 ساله، و همچنین در آقا پسری ممکنه 11 سالگی یا 17 سالگی، که به اینها نوجوانی های زودرس و دیررس میگیم. بعد از تأسیس نوجوانی هم 3 تا 5 سال طول میکشه تا نوجوانی تکمیل بشه، وارد ساختار بعدی که جوانی با مطالبه های جدید هست وارد بشه. اگر دایره های حیات یک فرد رو از نقطه تولد تا انتهای دوره حیاتش که کهنسالی و نهایتاً پایان حیات هست در یه حلقه های پر اهمیت حیات تقسیم کنیم، یه چنین دوره هایی در میاد: طفولیت، کودکی، نوجوانی که مورد بحث ماست، و بعد از این جوانی و بزرگسالی رو تا سطح کهنسالی باید دنبال کنه. این سلایه اول وصل به والدینه. اگر کودکی طفلی ازش رفتاری سر بزنه، به جای اینکه خودش رو مورد توجه قرار بدیم میگیم مامانش، باباش، تربیتش. این سلایه فرد مستقل شده، وارد یک ترکیب جدید با مسئولیت مشخص هست. این چیه؟ بخواد بیاد تو کودکی میگیم خجالت بکش، بزرگ شده ای. بخواد بیاد اینجا میگیم هنوز بزرگ نشده ای. برزخ حیات فرد تلقی میشه. اگر درست اداره بشه سکوی پرش هست. لذا نوجوانی دوره بحرانه. بحران به چی میگیم؟ وقتی شرایط طوری هست که مدیریت شما هر قدر هم مرتب و قوی باشه، شرایط بحرانی اجازه مدیریت صحیح رو نمیده. مثل یه زلزله. در جریان زلزله بم که یک شرایط بحران آمیزی بود، ما موفق شدیم روز بعد از زلزله به اتفاق دوستانی که جراح و ارتوپد و اینها بودن، به صورت یه تیم خودجوشی از مشهد بریم پرواز کنیم بم. رفتیم دیدیم فرودگاه کسی به کسی نیست، شرایط بحران زدن. گفتیم آقا میخواییم بریم بم، دیدیم کسی توجه نمی کنه. یا آقای گفت بم میخواید برید؟ از زیر این فنس رد بشید، اونجا یک C-130 ایستاده منتظر پروازه. این همه گیت ها و مسئولیت ها اینا خبری نبود، شرایط بحران آمیزه. رفتیم وارد هواپیما شدیم، گفتن اسماتونه بنویسین روی ورقی که اگر این هواپیما سالم ننشست معلوم بشه کیا این تو بودن. بنویسیم روی کاغذ، نوشیم، دادیم به اون آقایی که پای هواپیما اومده بود که اسامی رو ببره. دیگه کارت پرواز و شرایط چه و کرمان بم پیاده شدیم، یا آقای دوید جلو گفت از کجا اومدیم، گفتیم از مسجد. چی هستیم؟ تعدادی جراح و ارتوپد و بعضی هم پزشک هستن و موارد دیگه. خب برگردیم بریم کرمان. چرا؟ گفتن اینجا احتیاجی نیست. ما رفتیم توی شهر، دیدیم دست و پاهای شکسته زیاده، یک درمانگاه صحرایی زدیم. بعد دیدیم یه تعداد اطراف درمانگاه درمان شدن، بقیه نمیان. شما وقتی در شرایط غیر بحران هستید، یه بیماری مختصرم که پیدا میکنید، فوق تخصص اون رشته رو دنبال میکنید. در شرایط بحران ساق پای فرد شکسته، میگن مادر بیا بریم درمانگاه، این باید درمان بشه. میگه من دوتا بچه‌ام زیر خاکه، تو به ساق پام نگاه میکنی. بعد داشتیم به جراحت ها میرسیدیم، معلوم شد آب و فاضلاب شهر بر حسب زلزله آمیخته شده به هم، عفونت های اسهالی شروع شد. در جریان زلزله بم دولت گزارش داد 90 هزار چادر توزیع کرده برای 30 هزار بمی باقی مانده. باز هم کسانی بودن از نبود چادر شکایت می کردن، خبر چادرها از تو پاکستان و افغانستان هم می اومد. آیا مدیریت غلطه؟ نه، شرایط بحران آمیزه. نوجوان تو بحران، هر قدم پدر مادر واردی باشی، باید بتونی مدیریت بحران رو به دست بگیری. انتظارهای نابجا خودش موجب انحراف و آسیب میشه. شاید براتون جالب باشه بدونید ما سه عامل انحراف داریم در نوجوانی. یک، والدین، اونایی که میخوان حفظ بکنن خودشون زمینن. دو، مربیان رسمی و غیر رسمی. سه، محیط عمومی. تازه محیط فعال نیست، خامه. اثر مثبت یا منفیشو بر حسب کارکرد دو گروه اول میذاره. والدین مربیا چی کار کردن؟ بریم ببینیم علت این که والدی که خودش میخواد مراقب باشه آسیب میشه، چه عاملی دخالت داره. من این رو به عدم شناخت نیروها و ویژگی‌های نوجوانی از طرف والدین میدونم. ببینید اگه بخوایم همین حلقه‌های حیات رو که شمردید روی یک نموداری نشان بدیم، عمودی رو بگیریم به اصطلاح قسمت رشد، اینجا هم مقاطع سنی، فرد با یک پایه رشدی اولیه به دنیا میاد، دوره طفولیت رو تا کودکی با شیب تندی میره، در دوره کودکی این شیب کنتر میشه، میرسه به نوجوانی. نوجوانی رو الان نمیکشم، میرسه به جوانی. جوانی باز هم کنتر میشه، برسه به بزرگسالی. در بزرگسالی ختم میشه. بی جهت نیست نبی گرامی اسلام فرمود چند چیز رو قبل از چند چیز پاس بدارید، جوانی رو قبل از پیری. هر کسی بخواد اندازه رشدش رو معلوم کنه توی این سیر قبل از این شکل گرفته، بعد از اون دیگه فرد قوام گرفته، تغییرات درش جزئیه. دیدید شما وقتی بزرگسالی، تغییرات جزئی تو خونه براتون به راحتی اتفاق نمیفته. یه دیوار میخواین بعدایی بعد کلی حجت داشته باشید. این نوجوان دیگه اینجا رو میفروشیم میریم اون طرف. جا به جایی براش خیلی راحته چون هنوز قوام نگرفته. توی کهنسالی که رسیدیم که این شیب کندم میشه، پایینم میاد. بی جهت نیست که پدر بزرگ مادر بزرگی باشه سفارش رعایتشو به نوه میدیم، میگیم دیگه مامان بزرگه، دیگه یه چیزی گفت، رعایت اون رو به این طفلم میدیم، چون حساسیت و تحریک پذیری اون کهنسال گاهی بیشتر هم هست. نوجوانی چیه؟ اینجوری بکشم؟ خیلی این نوجوانیه. دو، دوره ارتعاش و تلاطم فرده. چرا والدین و مربیان عامل انحراف هستند؟ ورود نابجا در نوجوانی. بلد نیستن اینو چجور مدیریت کنن. چون بلد نیستن مثل یه فنری میمونه که داره ارتعاش میکنه، شما یه چوب رو داخلش بکنید، این به هم کلاف میشه، میپیچه، میشه انحراف، میشه آسیب. اینه که باید بشناسیم نوجوانی رو تا بتونیم درست هم ادارش کنیم. این که بابایی بخواد با دوتا اخم و تخم و دوتا دستور و مامان بخواد با یه قهر و پش کردن و میل ندارم و اینا رو حل کنه، اصلا به این هواها نباشین که نوجوان رو با دست خودتون از دست دادید. ببینیم نوجوانی چیه. 4 بحران اساسی در نوجوان وجود داره. یکی از اون بحران ها بحران هویت. پیش از این کودکی بود که شما بهش میگفتین چه خوبه چه بده، اینو میگرفت، مربی والدی میگفت، بهش اعتنایی هم میکرد. از این سن به بعد با خوب است بد است جلو نمیرود، یه سوال اساسی پیدا میکنه: چیستی؟ چرایی؟ برای چی باید درس بخونم؟ برای چی باید نماز بخونم؟ چرا باید حجاب داشته باشم؟ برای چی نباید رفیق بشم؟ اینجا برای چی نرم؟ اصلا درس بخونم که چی بشه؟ چرا خلقم کردید؟ خدا چرا خلق کرد؟ چیستی چرایی یا هجوم میاره به حوزه فکری. والدین متاسفانه چون با این سوالات مواجهه خوبی ندارن، خودشون اختلال رو کلید میزنن. اینو کی یادت داده؟ با کی نشستی؟ از موقعی که این مدرسه میری، این مریم تو رو خراب کرده. شروع میکنن یه عاملی رو پیدا کنن برای حل و بحث این. خود اون میشه آسیب. دقت بکنید، بعد این ناراحت هم میشه که یعنی من اینقدر خودم قابلیت و ارزش ندارم که یک چیز رو بفهمم، که زود نسبتم میدم به این که تو یک کسی داره تأثیر گذاشته، یه چیزی داره تأثیر گذاشته. ما اینجوری با دست خودمون داریم نوجوان رو هول میدیم، از خودمون دور میکنیم. چیستی و چرایی نه تنها چیز غلط و بدی هست، باید از طرف والدین ترغیب و تشویق هم بشود. اگه یه بچه‌ای سرش انداخته پایین، نوجوانی داره به کوب درس میخونه، خوشحال نباشید. باید ازش پرسید چرا میخونی؟ حجابشو داره، نمازشو داره، ادبشو داره، خوشحال نباشید. نگید الحمدلله علی رغم این که خیلی بچه‌ها درگیر یه چیزایی هستن، بچه‌ی من صحیح سالم بدون هیچ واکنشی. این خودش خطره. کسی که هویت درش شک نگیره، اسباب بازی هر کس و چیزی میشه. هویت اون ارزش وجودیه که برای فرد ضروریه. اگه خودش دنبالش نمیاد، والد مربی باید زمینه تولید هویت رو درش فراهم کنن. چی بگم؟ مثل همین سوال ساده که خب دلیل این کار چیه؟ برای چی این کار میکنی؟ آیا ما به خاطر اینکه یه خانواده مذهبی هستیم تو اینجور هستی؟ من به خاطر که باباتم این کار هم این کار رو میکنی؟ علت این کار چیه؟ بتونه از اون به یک دفاع درونی برسه، در برابر اون هویت پیدا کنه. و الا هر جایی خریده میشه و هر کسی میتونه اون رو برای خودش طعمه‌ای قرار بده. هویت رو جدی بگیریم. با چی فراهم میشه هویت؟ با سوال و جواب. اصلا وقتی با نوجوان کار میکنید، این خوب است آن بد است غلطه. بریم سراغ سوال جواب. قرارم نیست همه جوابا رو خودمون بدیم. در برابر رفتارهایی هم که متناسب نمیبینیم نگیم این بده، اون رو درار به درد شما نمیخوره، اینجا نرو فایده نداره. همونو بذاریم جلوی سوال. اومد یه دختر خانومی که از نظر وضعیت پوشش خیلی نامناسب بود، والدینش هم نگران کرده بود، اومد گفت اصلا شما چرا میگید حجاب؟ گفتم که ما چیزی نگفتیم، من به شما توصیه کردم، گفت بس با مانم آورده اینجا، شما هم میخواستیم همینو بگید دیگه. گفتم من نه هیچی ندارم. پس شما حرفی نداری؟ گفتم رفت داشت میرفت، گفتم وایسته ببینم چرا این قیافه، برگرد توضیح بده. اون به جایی که بیاد هجومی بکنه، اتون بعد از آنچه که داشت دفاع کنه. گفت خب اینطوری قشنگتره. گفتم آدم برای قشنگی خوشم میاد. گفتم خوش میاد خوبه یا درسته یا خوب میدانم درسته؟ درست میدانم مهمه یا لذت میبرم مهمه؟ مثلا اگر کسی از آزار شما لذت ببره مجازه؟ بعد نشد که پس من چرا اینو میخوام؟ گفتم خب این چون یه جلوه هایی میده، شما هم تو سنی هستی جلوه برات مهمه، از جای دیگه هم که به جلوه هایی دست پیدا نکردی اینو جایگزین انتخاب کردی، پس من هم دنبال کدام جلوه های حقیقی بروم؟ معلومه داره نمادها رو پیدا میکنه، هویت‌ها رو پیدا میکنه. اگر ما با سوال و جواب آخه شما بگید برا چی؟ وقتی میگم نه نه باباتم، گفتم نه، اصلا نمیذاریم هویت شکل بگیره، برفرض که مطیع بماند، آیا مطلوب هم میماند؟ یا دنبال اینه که اولین فرصت رو که پیدا کرد طغیان را بکنم؟ میگه حالا باشه، حالا باشه، بعدن یه چیزی نشونت بدم. خب این داره برای خودش الان عقده و حرص این رو جمع میکنه. تو مرحله بعدی که فرصت توانمندیهاش وسیع‌تر شد حتما به انحراف میزنه. اینجا انحراف رو به صورت انتخاب واردش نشده، به صورت واکنشی واردش شده، چون اون ماهیت هویت یا بیش تخریب شده، حالا ناگزیر هست برای اینکه از خودش دفاع کنه پس حتما با والدش بجنگه. وقتی که من پدر، من مادر به جای اینکه در کنار فرزند قرار بگیرم مواجهه پیدا کنم، طبیعیه که برای اینکه پیش بیاد بعد منو پس بفرسته. حالا من چی میگم؟ هر خوبی من بگم این باید باهاش مقابله کنه تا معلوم بشه خودش وجود داره، تا هویت خودش رو به عنوان یک فرد مستقل پیدا کنه. ما گاهی با دست خودمون آسیب رو میکاریم. نکته دیگه‌ای که مهمه اینه که بتونیم خوددار باشیم و برخورد مناسب بکنیم با عوارض احتمالی هویت. این تا بیاد هویت شکل بگیره یه پس و پیشی میکنه، ممکنه یه دو تا رفتار نامناسب داشته باشه، دو روزی ممکنه به یک رفتارهایی که شما خیلی هم آزرده میشین و نگران میشید بپردازه. اومد گفت آقای دکتر به دادم برسید، دخترم از دستم رفت، یه دختر دبیرستانی دارم، تا حالا زیارت عاشوراش ترک نمیشده، الان چند روز نماز رو گذاشته کنار. گفتم دخترتو بیار، آورد پیش من. گفتم عزیزم بهت تبریک میگم، خونه ما اومد. گفت مسخره میکنی؟ مامانم میگه تباه شدی، شما تبریک میگین؟ چرا؟ گفتم همین چرات مهمه که پرسیدی چرا. تو خونه ما نشستی، مهمه برات قبض آب و برق و تلفن پرداخت نشده؟ گفت نه. برا من چی؟ گفت خیلی مهمه. چرا؟ گفت خب من اینجا اومدم یه به این دیوار تکیه بدم جای نشستنم، از شما تو این خونه دارید زندگی میکنی. گفتم دیدی چرا بهت تبریک گفتم؟ تا به حال تو به یه دیوار زیارت عاشورا تکیه داده بودی، خیالت راحت، از حالا چون میخوای تو دین زندگی کنی چراهاش برات پیدا شده. ببینم سوالات تو، چند تا سوال آورده بود چرا نماز بخونیم، خدا برای چی خلق کرده؟ 30 تا سوالم من بهش دادم. گفت به اینا فکر نکرده بودم. گفتم اینا هم ابزار رشد و هویت. خب شروع کنیم به جواب، وقت ندارم. اون آمده بود هجوم بیاره، من بعد اینو برسونم به مقام طلب. زنگ زد وقت ندارم، زنگ زد وقت ندارم. یه شب به من گفت که شما اگه شباتون نمیخوابین من میتونم شب بیام تا صبح سوالاتمو بپرسم. گفتم نه عزیزم شب نمیخواد بیای، الان پاشو بیا. من یه مجموعه فرهنگی مشهد دارم، الان یه بخشی دادم دست این. تازه به منم تشر میدنه، میگه خوابی نوجوانا از دست رفتن، یه کاری بکنی. معلومه اگر درست بشناسیم برخورد مناسب با هویت یابی. اومد حالا یکی دو روزی یه رفتار دیگه ای، والدین هول میکنن میگن وای از دست رفت. بابایه بمون، مامانه بمون کناری، تباه نمیشود. چه بسا خودش برود و بیاید و اون وقت تصمیم درست را بگیرد. یه پدری اومد پسر اول دبیرستانی نمره معدل 20، نمیخوام بخونم، میخوام برم کار. باباش گفت آیه دوتا این الان وقت کار رفتن شدن با این معدل؟ خب ما که هرچی گفتیم که حالیش نیست، شما حالیش کنید. پسرم منتظر بود بعد بگم عزیزم درس خوندن چه، خودم آثارش رو بلدم، ما نمیخوام بخونم. گفتم پسرم چه کارهایی رو دوست داری؟ دیدم باباش از اون پشت اشاره میکنه که نبر این ذهنشو تو کار. چه کارهایی دوست داری؟ گفت یکی سوپرمارکت بزنم، بعد نمیدونم یک آیتی باز کنم و بعدم نجاری رو هم دوست دارم. گفتم خب اون یکی سوپرمارکت که سرمایه میخواد، باباش داری؟ گفت نه آقای تو، من یه آدم کارمند، سرمایه هم کجا بود؟ گفتم آیتی هم که اطلاعات میخواد، دانشی میخواد، داری؟ اونو میرم دنبالش. خوبه پس امروز از امروز میری یک کلاس یه جایی ثبت نام میکنی، دانش اینم فراهم کنی. نجاری چطور؟ گفت یکم دستم به آچار به اره و اینا میره. جایی هم سراغ داری قبل از اینکه کارگاه بزنی مهارتشو به دست بیاری؟ بله. گفتم باباش این از امروز میره نجاری. آقای دکتر، گفتم از امروز میره نجاری. اون فکر کرد الان نجاری یعنی کابینت میده بیرون و کمد میده بیرون و بعد مبلمان درست میکنه و بعد پولا میان و بعد اینم غالب میشه. چون نمیدونه، حالا تو درسان میگم که نوجوان چقدر دنبال سرمایه به دست آورد. دبو تا این درس رو بخونه، دبیرستان رو تموم کنه، آیا کنکوری قبول بشه، بعد دانشگاهی بره، فارغ التحصیل، سربازی به او، کو پول، کو درآمد. این میخواد مالک بشه. یه هفته ای رفت اومد گفتش من تصمیم گرفتم برم جاهای دانشگاهی نجاری، چیزی هم داره؟ گفتم بله عزیزم داره. گفتم آره چی شد از نجاری اومدی بیرون؟ گفت خب میدونی عزت آدم نادیده گرفته میشه، اونجا برای من میخراس کنم و دوتا ترکش بکوبم و دیده بود نه اون تأمین نیازه رو نمیده، مالکه رو نمیشه، در حالی که خودش به این تشخیصه رسید. اگه پدر میستاد بار میکرد این رو، اون همیشه تحصیل را نمیخواهم نمیخواهم، دیگه از اون بیستا هم خبری نبود. برخورد با عوارض، کی باید این میدان رو بده؟ والد. بلد نیستی؟ خب به دست یک کارشناس. چرا افتادی به جون این نوجوان؟ چرا هویت رو داری توش تخریب میکنی؟ اجازه بده این ساختار درست شکل بگیره. خب بریم سراغ بحران دوم، بحرانی که خیلی برای نوجوان مهم و پرعلامته و والدین ناوارد فقط به چند دستورالعمل و برخی کنترل ها میخوان حلش کنن. دومین بحرانی که نوجوان رو در بر میگیره بحران بلوغه. بلوغ علائمی داره، دو دسته علائم برای بلوغ هستن. دسته اول علائم جسمی هستند و دسته دوم علائم روانی بلوغ هستند. علائم جسمی خودش دو دسته هستند، علائم غیر جنسی جسمی و علائم جنسی جسمی. این علائم رو بشناسیم تا بتونیم برخورد و مدیریت صحیحی رو در دوره نوجوانی به جا بیاریم. علائم غیر جنسی، نوجوان قد می کشد، قد کشیدنش ناگهانیه. یه عمویی دایی دوستی بعد از مدتی بیاد نوجوان رو قبل و بعد نوجوانی ببینه میگه بزرگ شده ای، چقدر بزرگ شده ای. بزرگیش تو چشم می نشینه. به بچه 3 ساله‌ای که 4 ساله شده نمیگه چه بزرگ شدی، بزرگی اونجا تدریجی ناگهانی نیست و همین ناگهانیه باعث میشه تغییرات بدنی هم ناهماهنگ پیش میره. یوهو هیکله بیریخ میشه، چونه پایین میفته، لپا باز میکنه، گوشا پهن میشه، میاد جلو، یه قیافه به هم میخوره. نه اون قیافه لطیف کودکیست، نه اون جا افتاده بزرگسالیست. نوجوانی یکم بدریختی درست میکنه، اون صدای نازک و لطیف کودکی رفته، ماما میگه درست صحبت کنه، درستش همینه مامانش. اصلا این صدای خشن دورگه که نه اون جا افتاده بزرگسالیه، نه اون صدای لطیف کودکی، نشانه بلوغه. اصلا این نوجوان اگر آرام صحبت کرد داره یک جوری به خودش فشار میاره، این اشکال داره. بابا این بابای اینجوری که میگه، این اصلا صداشه، لازمشه، پیدا ایراد نیست، جزو ویژگی ها هست. آکنه میزنه، اون دونه هایی که در سر و صورت و بیشتر پیشانی، پل بینی، دو طرف گونه ها، گاهی هم روی چونه ظاهر میشه، که ناشی از تغییرات هورمونی توی بدنه. خود بچه ها نسبت به این یه نگرانی هایی پیدا میکنن، والد کارش اینه امنیت بخشی کنه، نشون بده این علامته، باید باشه، ایراد که نیست، هیچ، جز به لوازم رشد شما، یعنی تو اصلا نوجوانی، باید باشه. و اطمینانم بدید اگه تمام صورتش از آکنه پر باشه، ظرف 6 ماه تا 3 سال این آکنه ها محو خواهد شد. اصلا هم این دوره نوجوانی که تکمیل بشه یه دونش هم باقی نمیمانه. علامت دیگه اینه که رویش مو و همچنین ریزش مو پیدا میکنه. خط موش از این کناره صورت رشد میکنه، میاد تا چونه، گاهی زیر گونش هم یک موهای پرزمانندی ظاهر میشه. دختر و پسر حتی ممکنه پشت لبشون رویش مو داشته باشن. در پسر سر شونه رو قفسه سینه رشد مو ظاهر میشه. یا دختر خانم آقا پسری که یک استحمام بکنه توی نوجوانی، در هر استحمام بین 50 تا 100 رشته مو کنده میشه. نگران نشه بیاد بگه مامان من دارم مثل دکتر حبشی میشم، نه، باید بهش اطمینان داد که این مال تغییرات هورمونی و اون غدد چربی هست که توی این سن افزایش رشد دارم. همین باعث تعریق فراوان در نوجوان میشه. دقت کرده باشید بیشتر نوجوان ها در حال خوش کردن عراقای خودشونن، توی این عراقا هم نظم و ترتیبی ندن، به هر جا که برسه میماله. بعد همین باعث میشه گاهی مامانه آزرده میشه، میگه نظم نداری، ادب نداری، مرتب نیستی، نظافت به خرج نمیدی. خیر، اینا نیستش، اینا رو فشار نیاره روی اینا، اینا علامته، یعنی باید باشد. خیلی اینها رو به خوشرفتاری و سلامت رفتار و بهداشت و این چیزها نسبت ندید. خب بریم سراغ علائم جنسی. علائم جنسی بیشتر به صورت رشد و نمو دستگاه های جنسی است. در دختر خانم بیشتر داخل بدنی دیده نمیشه. تختان ها پیش از این فعال نبودن، الان فعال شدن، تولید تخمک میکنن، رحم داره رشد پیدا میکنه، بافت پستانی در دختر خانم رشد پیدا میکنه، در آقا پسر بیضه ها فعال نبودن، دارن تولید اسپرم میکنن. همین منجر میشه به خون روش در خانوم ها، قاعدگی ماهانه اتفاق میفته و جنابت یا خروج مایع منی از پروستات و از مجرای جنسی در آقا پسرها. این علامته. وقتی ما یه حیاهای بی جایی به خرج میدیم، چه بسا نوجوان با این علائم درگیر شده. بدونید پسری که جنابت رو نمیشناسه و پیدا میکنه، به شدت سرکوب شدگی روان پیدا میکنه. فکر میکنه یه آدم بی ارزه، گناهکار، ذلیل، عدم اعتماد به نفس درش، تحقیر درونی، وجدان دردی، یا عالم. بعد شما میبینین گوشه‌گیر شده، بی‌حوصله شده، اصلا به تحصیل نمیپردازه، با کسی حرف نمیزنه، گاهی گریه میکنه. و روانه به هم میریزه. یا دختر خانم یه کیسی رو برای من آورده بودن، دختر خانم اولین پریود شد در سنگ ریاضی کرده بود، فقط جیغ زده بود، گفته بود مامانم بیاد، مامانم بیاد، هر مربی کسی ما تو اتاق این جیغ میزده مامانم بیاد. بعد که مادر اومد اینو لای شادر خودش برد، ما چند ماه روی روان این کار کردیم که اون زبانش باز بشه. رفته بود توی یک حالت صامتی، افسردگی عمیق روانی، به نظرش میشه دیگه هیچ حرمتی براش باقی نمانده، در حالی که این یه نشانه است. اگر پیشا پیش آموزشش رو به خوبی داده بودیم، هیچ جای تلاطم و التهابی براش نبود و این دوره رو با ملایمت و راحتی طی می‌کرد. یکی دیگه از علائم جسمی جنسی بلوغ، رشد موهای خاصه که در دو منطقه ناحیه تناسلی و زیر بغل ظاهر میشه. بیشتر اولین علامتی که بلوغ رو نشان میده رشد موها در دستگاه جنسیه. معمولا 4 تا 6 ماه بعد موهای زیر بغل هم، ناحیه آگزیلا هم رشد میکنه. باید منتظر علائمهای جنسی دیگه بعد از رویش مو در ناحیه دستگاه تناسلی بود. خب اینا میشن علائم جسمی جنس. بریم سراغ علائم روانی ببینیم در حوزه روانی ما با چه علائمی روبرو هستیم که خیلی از درگیری های درون خانه رو بین والد و نوجوان تولید میکنه. در حوزه علائم روانی هم 2 دسته علائم داره، علائم فردی داره و علائم جمعی یا گروهی داره. علائم فردیش چیه؟ علائم فردی، نوجوانی دوره انرژی زیاده، نوجوان سر جاش بند نمیشه، دائما در تحرکه. بدترین فشار به نوجوان اینه بگیم بشین، بخون، آرام باش، مؤدب باش، تکان نخور. رابطه والد فرزند بریده شد. شما از نوجوان آرامش و سکوت و تمرکز بخواید، بابا نیستی، به درد نمیخوری، درک نمیکنی. پاسخش اینه، از دست دادی رابطتو با نوجوان. دیدید نوجوان در رو نمیبنده، هل میده، کفش رو در نمیاره، شوت میکنه، لباس رو سر جالباسی نمیذاره، پرت میکنه، از کنار خواهر برادری هم رد بشه یه تپی میزن، این نمیتونه، این بدن میجله. دیدید وقتی همینجور داره میره، این میز رو هم یه هلی میده تو مدرسه، اصلا این به این یه کتاب اینم میبنده، اینم میکشه. بعد میگه آقای دکتر این دائما با خواهرش درگیری داره. این درگیری نداره، این نوجوانه، این باید تکان بخوره. خب شما شرایط تکانش رو فراهم نمی‌کنی، به خواهرش برمیره تو سر اون میزنه، مداد از اون دستید میکشه، اون رو خود میبینه، این داره تلویزیون نگاه میکنه، خاموش میکنه، اینجوری وسیله های اینو میگه، این باید فعالیت. آقای تو من پسر دختر ایدم، اینا دائما با هم درگیر. گفتم تقصیر تو چیکار کنیم ما؟ گفتم چادر وسط مامان بیار وسط، بگو منو دختر این طرف، مامان و پسر اون طرف، این خط قالی هم خط مسابقه. شروع شد، وای چه خونه ای میشه، مامان بکش بابا بودو، مامان بیا بابا بابا، خونه میشه نشاط، رابطه میشه عالی. بابا میخوای با پسر نوجوانت صحبت کنی؟ خب اونجا ایستادی لیوان آب بده دست آدم. نه بابا این لیوانه بگی، از همونجا یه آب برا من بری. وقتی لیوان رو هوا میده با این بابا عشق میکن، این انرژی داره تأمین میشه. میخوای رابطه خوب باشه، باید این خونه رو کنف یکون کنی، بریزی به هم. آهای پدر و مادر، اگر بچه نوجوان داری اتاقش مرتبه، از نظر من کارشناس مریضه، باید حتما اتاقش ریخته باشه. نوجوان اتاق ریخته یعنی به نوجوان سالم با نشاط، رابطه خوب با والد، این مامانا خب اینا تمیزش کن، اینا جمع کن، تو فردا میخوای عروس بشی، باید دنبالت هم رو بیفتن. ما بکنی حوصله‌ت نه، اصلا با ما حرف نزن، میشه منو به حال خودم بذاری؟ ما انرژی رو که تامین میکنیم مزاحم میشیم. تو دو تا پایه سنی، دو تا 6 سالگی که دوره فعل و انفعالات شدید بازی در کودکه و نوجوانی که انرژی فراوانه، اتاق سالم بود بچه مریضه. مخصوصا اگر ما یه جوری مدیریت کنیم که نظم برای این یه جوری تحمیل درونی بشه، قلماشو رو مرتب می‌کنه، کتاباشو رو رنگ می‌چینه، وای خبر بدیه، این وسواس فکری پیدا می‌کنه. من الان بیمارشو دارم، خانم دانشجویی هست، ازدواج کرده، پنیر برای صبحانه می‌خواد ببره، خطکش میاره، مدرج می‌بره و اگر بد بریده شد با دستش پنیر رو له می‌کنه، چون اون نظمه براش مهمه. و اینا بعد خیلی هاشون دارن عدد میشمارن، خیلی ها دارن فکرای عجق و وجق با خودشون دارن، خیال پردازی میکنن. دختره نوجوان ازدواج میکنه، بچه دار میشه، بعد با شوهره دوام، بعد هم میاد میگه اصلا از هرچی مرد متنفر، خودش تو افسانه ها چیزی درست میکنه. آهای نوجوان راکت شد، خطرناک شد. نوجوان سالم فعاله، نوجوان یک گوشه نشسته خطر داره. تو بحث‌های جنسی بهش اشاره می‌کنیم، یکی از زمینه‌های ورود نوجوان به کشش‌های جنسی سکونشه، خلوتشه، آرامششه. این فعال باشه اصلا به اون کشش‌های جنسی تن نمیده. پس ساکت کردن و انتظار نظم داشتن. و بعد میگه آقای دکتر نظم چی میشه؟ نظم رو تعریف کنید. نظم یعنی چی؟ بگید. هر چیزی سر جایه. این انرژی زیاده، علامت روانی بلوغه، سر جاش هست یا نه؟ باید باشه. پس این که ما فکر میکنیم مرتب سازی، یعنی اصلا این بچه هیچ وقت مرتب شدن، مرتب کردن یاد نگیره. چرا؟ مرتب کردن رو انرژی انجام بدید. بابا که از محل کار اومد، اگه توپ تو خونه نمیاره، جورابا رو تو هم بکنه، بگه این توپ بالش این طرف مال دروازه من، بالش اون طرف هم دروازه شما، شروع کنه فوتبال بزنه توی خونه رو بریزید به هم، بعد هم بگه خب حالا استراحت بکنیم، صرف سه سوت هم همه جمع سر جاش. جمع کردن هم باید انرژی باشه، جمع کردن هم باید شور و هیاهو باشه، بعد اون وقت مرتب هم میکنه، عالی هم مرتب میکنه، به شرط این که مرتب کردن فشاری بر انرژیش نباشه. همین انرژی زیاد باعث میشه نوجوان پرخاشگری پیدا میکنه، اصلا نوجوان حرف نمیزنه، داد زن ماما اینجایی چه داد میزنی؟ داد نزدم که، داد میدن. این سر موسیقی میخواد گوش کنه، این ملایم، این باید آخرش باشه. فوتبال میخواد به این که نمیشینه فوتبال نگه، اه بزن دیگه، اه او. این باید انرژی به خرج بده. حالا اگه یه بابایی هم بود اینجا دوتا او رو همکاری کرد، بعد گلی هم بدنه دستار میدنه به باباییش، میدنه پشت، کیف میکنه بایی بیداد، احساس هم میکنه این زندگی چیه؟ سالم، بانشاد، این پدر در نشین. هر قد عاطفه ها، رابطه ها هم مرتب شد، سطح تعهد توی نوجوان میاد بالا. خطر بیاد دامنش رو بچسبه، میگه اما بابام. خطر بیاد التماسش هم بکنه، میگه نگرانی مادرم. ما نگرانیامونو به صورت فشار به نوجوان میدیم، باعث میشه نوجوان ارتباطش رو با ما کند میکنه. پس برخی از این پرخاشگری اصلا لازمه. حالا اگر این کوه و در و دشتی داره، جلسه و نشست و برخاستی داره، فعالیت جسمی ورزشی داره میکنه، این خیلی میتونه به خوبی دوره رشدش رو بگذرونه. دیگه چی؟ تحریک پذیری بسیار بالاست. اینقدر نوجوان زود بدش میاد، تذکر به نوجوان خرابش میکنه. یه نگاهی به خود بکن، لباسه آخه الان این وقت آمدنه، خب این چه کاری؟ خب اینو جمعش کن بشین، امتحان نداری شما؟ حسنه نشدی از این کامپیوتر؟ فکر نکنی داره میگه پدر راست میگوید، من باید اما همین الان. خیلی خوبه، بحث دیگه گیر ندین دیگه، چه خبره؟ خیلی خوب. این چی میشه؟ چون اینقدر از این بدش از تو انتظار دیگه اید، وای که اگر را بیافتیم در حضور دیگه اموش ما که خسته شده ما یه چیزی بهشون بگیم. تحریک پذیری بالا. بین نوجوان و بچه 3 ساله اختلاف افتاد، حق با بچه 3 ساله است، از نوجوان حمایت کن، اون حساس تر. اگه به این بچه 3 ساله یه تشری زدی، یه بشینی گفتی، با یه شکلاتی بر میگرده، با یه نازی دوباره رو بغل تو. اما اگه به این نوجوان یه بشین گفتی، یه برو گفتی، ممکنه از این خونه بره، دیگه تو را پدر مادر هم حساب نکنه. وای که اگر بیفتیم تذکر به نوجوان بدی، بیا بشین میخوام 2 کلام با هست صحبت. آه با بیر کنی با چیه دیگه، چی میخواییم بگین دیگه؟ نه اگه همجور از همین جلجلیدنش ببینید کلافه است، داره میگه بس کن دیگه، اگه داد نزنه بس کن دیگه. بابام اما یه مذهبی دیگه هم مونده باید بهت بگم. بابا و مامانم فکر میکنن دارن این رو هدایت و تربیت میکنن به سمت برکت ها. تحریک پذیری بالاست، شکنندگی هم بالاست. هم زود تحریک میشه هم مقاومتش خیلی کمه. دیدید بغضش زود میتره که یه حرفی میزنی اصلا با من صحبت نمیخوام، زود بغض میکنه، زود آزرده میشه، ترده، شکننده است. خواهر کوچکتر دو سالش رو دفترش خرگه، مامان ببین، خب میگه مامان بچه هستی، بچه هست بچه هست، هم شما چی یاد گرفتی؟ بعد زود میشکنه، ترده. دیگه چی؟ خلقه، یعنی حتی بدون تحریکم روانش پیش داره، گیر داره. فرمول ریاضی جلوش جوابش رو بلد نیست، لعنت میکنه به اون که ریاضی رو درست کرد، کی این ریاضی رو درست کرد؟ پیدا دوبار کبریت میدنه خامو، آه من اصلا درست نمیکنم، به من چه؟ پیدا یه وسیله رو بهش دادن برو این کار رو بکن، یک دو بار انجام میده موفق نمیشه، من فایده نمیشه، اصلا نمیشه، آب نمیخواد بری. زود موضوع رو تنگ، روانه گیره، خلقه تنگه، نمیتونه خیلی خوب و ترتیب کارهاشو پیش ببره، نظم رو پیش ببره. خیلی اول میاد اصرار میکنه فلان کلاس رو میخوام، میره میگه به درد نمیخوره. همونی که چسبیده بود اینو باید انجام بدید، چقدر پافشاری کرد که اینو بگیریم، چقدر پافشاری کرد اجازه این کلاس رو بگیره، بعد از یه جلسه پوله رو دادی میگه دیگه نمیرم. بهانه جویه، یه موضوعی رو پیدا میکنه روش بهانه بکنه. والد ناوارد شروع میکنه به دفاع، شما داداشو به من ترجیح میدید. کجا ترجیح میدم؟ پس اگه داداشو به شما ترجیح میدم اون کیفی که برای شما خریدم چی؟ فکر نکن میگه آره پدر کن. پس چطور این رو بر کیفه میاد میندازه جارت، اینم کیفتو. فکر نکن تشخیص رو درش میاری بالا، شکنندگی رو ایجاد کرد. دفاع در برابر بهانه نوجوان بدترین کار. آهای والد باهوش نوجوانش رو سرکوب نمی کنه، محکوم نمی کنه، منکوب نمی کنه، دیدی اشتباه کردی چقدر بهت اصلا گفته بودم اینو انجام نده میشکنه، انجام داد شکست. نگفتم؟ نه میخوام ببینم چی گفتم. ابدا، حتی اگر بچه تو خود شکست، بابا تاثیر تو نبود ها، زود نجاتش بدی. بعد خودش خواهد گفت نه شما گفته بودی، باشه من گفته باشه، تو باید بازی کنی، پس تو باید دفاع میکنی مدش. مراقب باشی، اصلا تسلیم کردن نوجوان یعنی کشتن نوجوان به هیچ وجه. اگه بهانش کاملا غلطه دفاع نمی کنی. اومد گفت شما داداشو ترجیح میدی، بابا من که قصد ندارم، نگیم آره راست میگی ترجیح میدی،
نه من که قصد ندارم این کارو بکنم، ولی لابد یه رفتارایی کردم که این در شما ایجاد شده. بابا من قلم کاغذ آوردم بنویسم چه کارایی میکنم که شما احساس برتری پیدا میکنی از داداشت، بگو. خب شما اونو زیاد بیرون میفتی، خب او پسره با تو فرق میکنه. نه، یکی این که بیرون، دیگه چی بابا؟ حالا اگه من بخوام برای شما شرایط توجه رو بیارم باید چی کار کنم؟ به من بگو. و اگه این کار بکنی، اگه اون کار بکنی، این خیلی چیزای بزرگ و زیادی هم نیست. خب همینا رو از امروز انجام بدم، تو هم کنترل کن، ببین من تغییر کردم، اصلا بسشه. تغییرانم نکردی، همین که اعتنار کردی، دفاع نکردی، قبولش کردی، براش کافیه. یکی از جدیترین علائم فردیش توجه به خوده. در این توجه به خود در چند چیز توجه پیدا میکنه. یکی توجه به بدنش پیدا میکنه. همینجا میشه یه نوجوان رو تخریب کرد. یکم کمتر بخور، ببین چی شدی، گرد شدی، چه سیاه شدی، چه بلند شدی، چند کیلو وزنته، یکم رعایت کن مامون. خرابش کردی. این دیگه جز این فکری ندارد، این دائما داره به بدنش فکر میکنه، تو خوابم داره بدنش رو میبینه، یعنی تمام فکر و ذکر و منش و حساسیت و ارزش و همه چیزش رفت روی این. بعضی والدین میخوان تذکر بدن، آسیب درست میکنن. مبادا روی این تحریکی وارد نکنیم. دیگه چی؟ به زیباییشه. نه خیلی هم قشنگی، خوبه که قیافه هم که نداری، یهوی میره توی آسیب. یه اختلال بدی داریم به نام دیسفورمیسم، احساس بدشکلی. اگه نوجوانی احساس کرد بدشکله، تخریب شد روانش، افسرده میشه، گوشه‌گیر میشه، روابط محیطیشو قطع میکنه، اصلا به تکالیفش نمیپردازه، به نظر خدا برای چی خلق کرده، بیزار از هستیش میشه، به هیچ کارکردی گرایش نداره، انگیزه ها توش افول میکنن، حتی به تدریج اجازه نمیده پدر مادرش هم ببینن. من موارد چه داشتم، رفته توی اتاق در از رو خودش قفل کرده، به نظرش میسه اصلا هیچ کس نباید اینو ببینه، این بدشکله. اینا آخرش به جنون میرسن. دیگه چی؟ نسبت به ارزشمندیش حساسه. قبولش دارن یا ندارن؟ خب چی میشه تو هم مثل این پسر باشی؟ خب چی میشه تو هم مثل این دختر؟ و این داره درست میکنه؟ خب نمیشه تو هم آدم باشی؟ خب یکم تو مرتب باش. وقتی احساس کرد قبولش نداری، ارزشی براش قائل، فکر نکن بعد میره یک کاری میکنه که قبولش کنی، اصلا دیگه رابطه‌شو با تو قطع میکنه. مامانی که منو قبول نداره، مامانی که موهامو قبول نداره، مامانی که قیافمو قبول نداره، رابطه قطعه. نمیره قیافشو درست کنه، نمیره پوشششو درست کنه، رابطه‌شو قطع میکنه. دیگه اصلا تو را مامان حساب نمیکنه، بابا حساب نمیکنه. ارزشمندی یکی از مسائل دیگه که بهش خیلی در حوزه فردی خودش بهش حساسه، عاطفیه. دختر خانم‌ها تو این توجه به زیبایی دیدید دائما یا آینه تو کیفشونه، یا حتی وقتی هم میان صحبت کنن ناخودآگاه مشغول مرتب کردن خودشون، نمیتونه اصلا، دائما در حال مرتب کردن. این چون اینقدر که روی این زیبایی تمرکز داره، حالا اون تذکرها میتونه چقدر تخریب. این کی دوستش داره؟ به سمت فهمید خاله دوستش داره، جای خاله و مامان رو عوض میکنه. فهمید مامان بهش عاطفه نداره، اصلا سلام هم بهش نمیخواد بکنه. عاطفه براش خیلی اساسیه. یکی بهش عاطفه نشون میده، برادرش هم میشه. حالا اگه توی خونه پدر با دختر رابطه عاطفیش خوب نبود، پسر بیرون بیاد یک تو قشنگی، تو خوبی، تو دلچسبی بگه، خودشو کامل در اختیار میذاره، اصلا براش هم مهم نیست قصد او تعرض سوء استفاده است چیه. مهم اینه در شرایطی که خانواده به او عاطفه ای نمیدادن، یک کسی با یه بغل عاطفه آمد، حتما تسلیمش میشه. یکی از مسائلی که توی توجهات به خود هست،
توجه جسمی جنسیه که این بحث مدیریت جنسی رو مطرح میکنه. من اول این ویژگی های نوجوانی رو میگم، بعد به طور خاص برمیگردیم به بحث جنسی که ببینیم باید از دوره بلوغ چجوری مدیریت جنسی رو تربیت کنیم. بریم سراغ علائم جمعی روانی. اینا علائم فردیش بودن. علائم جمعی روانی بلوغ چیه یا علائم گروهیش؟ رفیق پرسته. اسم رفیق رو به والد نمیده، همه یه جیکوپی که خانواده را رفیق میبره. به شدت تعهدش به رفیق بالاست. حالا خیلی مهمه که این رفیقه کیه، داره دعوت به چی میکنه. والد باهوشی باشی وای نمیسی نوجوانی بیاد این نیازه با هر آدمی پر بشه. از کودکی شروع میکنی براش رفیق میسازی، با خانواده هایی رفت آمد میکنی که بچه های همسن و همجنس این داره، بعد به این معنوس میشه تو نوجوانی هم همینا دوره برش هستن. این کارو نکردی، الان براش تأسیس کن. چهار تا قوم خیشیم، در و همساییم، رفیق و همکاریم، همه نوجوان داریم، یه جلسه درست کنیم، مدیریت این جلسه رو بدیم به این پسر و دختر نوجوان. بعدم امکاناتی رو در اختیارشون بذاریم که نیازهای دوره نوجوانی درش تأمین میشه. یه استادی هم بیارن، اونم راجع به بحثای هویت روشون کار کنه، اینقدر عالی میشه. بسیاری از خطرهایی که ممکنه دامن اینها رو بگیره با همین یه اقدام کوچک پر شده. دیگه چی؟ عاشق تیمی شدن. یه گروهی باشن برن دنبال هم، اصلا موضوع مهم نیست. دیدی چند تا نوجوان که با هم راه میرن موضوع هم ندارن، شروع میکنن، یکی نعره میزنه، یکی لگد به یه چیزی میکوبه، اصلا موضوع داده. اون یکی که لگد میزنه همه براش میخندن، اصلا یه چیز قابلی نیست. ولی مهم اینه که تیمی هم. حالا اگه یکی به اینا یه دونه از اینا یه اعتراضی بکنه، تا پای جان همشون میجنگن. تیم باشن، به شدت تو این تیم تأثیراتشونو جا به جا. این که دختره چسبیده گریه میکنه جشن تولد امشب رو میخواد بره، مال اون تیمیشه. مامانه میگه نه این میخواد بره اونجا، لابد روابطی هست، آدمایی هستن، نه میخواد اینجا نره. خب تیمو درست کن. اگه این تیمی بود که تو این تیم داد و ستدهای مفید می بود که این یه عالمه رشد میکرد. توی مدارس مربیا متاسفانه تیمی کار نمیکنن. دانش آموز برجسته رو میاره میگه همه از جواد یاد بگیرید، همه کلاس رو با جواد دشمن کرد، کینه این تو دل همه افتاد. نه فقط این اسطوره نشد، نمونه نشد، از کنارش رد بشن یه تنه هم بهش میزنن، هیچکی دیگه به این سلام هم نمی کن. چون این یه نفر موجب سرکوب شدن چی شد؟ بقیه شد. فکر نکنیم از این نماد درست کردیم. من معلم باشم سر کلاس نوجوان، وقتی میخوام نوجوانی رو به خاطر نمره بالاش تشویق کنم، میگم یه قاعده تو کلاسم میذارم، هر کی معدل 18 به بالا داشت موظف 3 نفر که معدل 12 تا 15 دارن رو تحت پوشش قرار بده. من کویز بعدی رو گرفتم، اگه اینا 2 نمره بهشون اضافه شد به این نمره اضافه میکنم، یه نمره هم به این میدم. اگر ها این 2 نمره رو پیدا نکردن، 2 نمره از این کسر میکنه. حالا این میاد به اینا میگه بچه ها تو رو خدا دست بخونی اون 2 نمره من نیاد پای، چه تیمی میشن. این برای اینا جون میکنه، اینا اعتبار میشن برای اون، هیچ کسی هم سرکو نمیشه. مدیریت صحیح بر نوجوانی متاسفانه نه تو سیستم آموزش پرورش ما ایدام. آموزش پرورش ما که اصلا نوجوان کش، یه وقتی که سرارم میتراشیدن، این یونیفرمی که یه دست میدن اصلا به درد نوجوان نمیخوره. دیده باشین بیشتر نوجوان اینا رو دوششون میندازن، اصلا با خودشون میکشن، به این اعتنا نمیکنه.
چون اصلا دوست نداره که اون شخصیت مستقلش پشت یه فرم واحد گم بشه. ما چون مدیریت همون گاهی حساب شده و آلمانه نیست، به راه های درستی هم نمیم. تیمی شدن، حالا اگه یه تیم سرود بود، یه تیم تئاتر بود، یه تیم هر فعالیت هنری علمی بود، عشق میکنن اینا با هم، اینقدر دور هم بشینن و بعد معلوماتشون رو گفت، اینا یه تیم روباتیک که باشن خلاقیت های عظیم میکنن دور هم. چند تا نوجوان به جان هم بیفتن، چنان همون انرژی ها شلوغ میاد تو سر کله هم میدنن، با هم حمله و شورششون هم دارن، بعد هم مینشینن اون ادب و ایمانشون هم دارن. من گاهی به معلمای مقاطع راهنمایی و متوسطه به خود دو سال اول میگم که میخواید معلم خوبی باشید، اگه کلاستون ساکته کلاستون مرده است، و بدونید نوجوان یه رو به اول تو کلاسه، از یه رو گذشت دیگه بیرونه. چرا وقتی زنگ رو میزنن جیغ رو میزنه؟ که این حبس روانی ناشی از این توقف تمام شد. گاهی اون یه رو به آخر کلاسه را رو وابست، آقا زنگ رو زدن، معلمی که نه چرا آقا زدن، شما نشدیدی زدن پیداست. این یعنی دیگه بس همه دیگه، بریدم پیداست، دیگه اصلا کلاس داره فشار روانی میشه. اگر حالا اصلا این سیستم کلاسداری ما غلطه، اینکه همه تو جامیز می نشینن و تکان نمی خورن و به پای سریش کار نداره. کلاس سالم تو مدرسه راهنمایی اینه که از جلوی هر کلاسش که عبور می کنی یه هیاهوی بشه، اینا دارن سرود می کنن، دارن فریاد دیگه می کشن، اینا درس رو دارن می گن. حالا اگر یک معلمی بود اومد همه کلاس رو کرد گروه سرود، بچه ها می خواهیم یه سرودی بخوایم، روی هویت می خواهیم، خودم را ارزان نمی فروشم. خب سور همه ارزان نمی فروشم، جیغ می کشن از ته دلشون، دارن رو هویتشون هم کار میشه. همون مفاهیم هویت آباد توی یه سرود جمعی درستش کرد، اینا بیرون هم که بیان همینه دارن با خودشون زمزمه می کنن. جای معلم که اصلا تو دفتر نیست، روی سکو و پله ها سالا بلای این بچه هاست. حالا اگه توپر آقای معلم آقای گفت بچه ها تیم زبان با تیم جغرافیا مسابقه بیده، کیا میخوان تیم زبان باشن کیا جغرافیا باشن؟ بعد هم اونجا کلی فضیله تربیت هست، بعضی ها بچه ها فقط بلدن توپ رو شوت کنن، اگه توپی که حتی تو شوت کردی دفاع خوبی نداشته باشی تو زمین خودت میخوابه، فکر نکن اشپک محکمی زدی، باید دفاع خوبی هم داشته باشی. اگر نتونی از خودت در برابر هجوم‌های مختلفی که هست دفاع خوبی داشته باشی، تو زمینت خورده، شکستت قطعیه. بچه‌ها می‌بینید که یه توپ از لای پای ما عبور می‌کنه، چقدر ما حرص می‌خوریم. اگر نتونیم همینجا یه خودداری داشته باشیم، فردا شوهرم که شدیم به درد نمی‌خوره. بعد با اولین پرخاشگری به روی همسری که دوستش داریم توهین میکنیم، دست بلند میکنیم. چقدر میشه منابعی از آموزش رو ریخت توی این نوجوان وقتی اون فعالیت تأمین میشه، اون انرژی به کار گرفته میشه. اگر نیست سیستم این کار رو بکنیم، این سیستما رو تأسیس کنیم. نمیتونید یه مدرسه غیر انتفاعی اینجوری بزنید، خب یه گروه توی جمع و خانواده درست بکنید بیاین همینا رو آموزش بدید. یکم میخواد همت ها زیاد باشه. ما بیشتر ناله ها رو میکنیم، رفیق پرست، تیمی شدنه، توی علائم فردی توجه به خود داشت، تو علائم جمعیش توجه به دیگری پیدا میکنه. این دیگری دو شکله، یک دیگری همجنسه، یکی غیر همجنسه. غیر همجنس میکشدش به سمت روابط با جنس مخالف که خیلی از خانه ها و خانواده ها رو درگیر کرده. این خودش نحوه مدیریت میخواد، یه اشاره تو بحث مسائل جنسی خواهم کرد. یه بخشش مربوط به همجنسه. این همجنس دو شکله، یکی همسنه، یکی غیر همسنه. مراقب باشیم این توجه به غیر همسن میتونه به سمت یک بیماری خیلی سنگینی به نام بیماری وابستگی دلبستگی بره، و اگر این اختلال پیش بیاد تا سطح تخریب کامل نوجوان هم میتونه آسیبزا باشه. ما یه دوستی داریم، یه اختلال وابستگی داریم، بین اینها تفاوت‌هایی هست. دوستان متعددن، اختلال منحصره، فقط با علی را میره، دختره فقط با مریم را میره، هیچ کس دیگر رو نمیخواد، قبولم نداره، هیچ اعتنایی نمیکنه، منحصر به یکی. اینجا رابطه تو دوستی موقتیه، کلاس که تموشه خوب کاری نداری، خدا حافظ، به سلامت تا فردا. اینجا دائمیه، اصلا نمیتونه از این کنده بشه. اینا وقتی مدرسه اینجاست، خونه الف اینجاست، خونه ب اینجاست، وقتی الف و ب با هم وابستن از این مدرسه در میان، ب این طرف نمیره، الف این طرف، بگه خب کار نداری خدا، الف و ب میرن اینجا، ب رو میذاره، به سختی میاد سراغ، دور میزنه. اینا گاهی اول سال نگران آخر سالن که اگه بعد سال تموم شد جدا شدیم، توی کلاس توی یه جا میز می‌نشینن، معلم میتونه یه نفر بین اینها فاصله بیانداز، کنار هم که نشستن بازن به هم آویزن، دست هم دیگر رو گرفتن، لباس هم دیگر رو گرفتن، گاهی که اصلا همو نوازش هم میکنن، آویختن به هم توی مشهورم، اصلا ملاحظه حریم جمعی رو هم نمیکنن، آویختن به همه، میگن دو قلوها اومدن، یعنی اصلا مشهوره توی محیط، هیچ ابایی هم از این ندارن. علامت دیگه‌ای که هست اینه که در دوستی همچنان که متعدده رقابت و رقیب ندارد، اما اینجا به شدت رقیب پیدا می‌کند. یعنی چی؟ آ به بی وابسته است. اینجا بگیم آ به بی دوسته، یه سی پیدا میشه با بی دوسته، پس آ و سی هم باید با هم چی بشن؟ دوست بشن. من امام حسین را دوست دارم، شما امام حسین را دوست دارید، ما هم را دوست داریم. اما توی این قصه اینجوری نیست، آ وابسته به بیه، اگر یه سی پیدا بشه بخواد با بی دوستی بکنه، آ همه کار میکنه تا این رابطه رو قطع کنه. من موردش داشتم، مریم به زهره وابسته بود، یه رضایی پیدا شد، خواست با زهره دوست بشه، مریم رفت خودشو تحویل رضا داد تا بهش تعرض کنه، تا بیاد به زهره بگه این پسر پستیه. پیدا؟ دیدی با منم دوست شد؟ تا زهره برا مریم بمونه. اینا گاهی با هم میگن بیا ازدواج نکن، خواستگارا رو رد میکنن، برای هم بمونن، بعدم که دیگه فرصت ازدواجا کم میشه میفهمن هم رو خراب کردن. من موردشو داشتم، آقای اومد گفتش که آقای دیتا من خانومم رو نمیخوام چیکار کنم؟ گفتم از کی نمیخوای؟ گفت از روزی که رفتم خواستگاری. گفتم خب پس چرا گرفتی؟ شنیدم با اصرارم ازدواج کردی. گفت درست شنیدی. گفتم خب پس چرا؟ گفت خب میدین من و داداش ایشون رفقای جانجانی بودیم، من میخواستم با ازدواج از این دور نشم، دیدم یه خواهری داره، خواهرشو نخواسته پسندیدم، حالا که رفتم اینم اصلا اینو نمیخوام، نه ظاهرشو میخوام، نه باطنشو میخوام، نه رفتارشو میخوام، از این طرفم میدونم اگه این بره داداشه از دست رفته، معلومه چه اعوجاج های این وسط هست، به خاطر اینکه این یه اختلاله. ضمناً والدین سعی نکنن این اختلال رو درمان کنن، دیگه اجازه نمیدن با این دوستت بری، وای احتمال افسردگی، احتمال استراب و حتی روانپریشی وجود داره، اصلا کار والد نیست این رابطه رو درمان کنه، باید بدین دست یک کارشناس مجرب. توی رابطه دوستی حریم میگذارن برای هم، میخواد دست به کیف این لباس این بزنه، اجازه میگه میتونم موبایلتو ببینم، میتونم از تو کیفه چیزی بردارم بیام خونتون، تا توی این حریم نمیگذارد، اصلا اونو مال خودش میدونه، سوال نمیکنه، آویز میشه، کیف اینو ور میداره، گاهی اینا لباسای زیرشونو با هم عوض میکنن تا حریماشون یکی باشه. دیگه گاهی به حریم‌های جنسی هم وارد میشن، به شدت اشتیاق دارن که با هم مراوده‌های جسمی داشته باشن. مربی ها باهوش باشن، گاهی ممکنه یه دانش آموزی این اتفاق رو با مربی شد. باز ما کیسش رو داشتیم، یه دختر خانومی به معلمش وابسته عمیق شده بود، بعد اومده بود به معلم گفته بود، یک شب اومده بود معلم بیاد خونه، ده بود دختر خانوم دانش آموز دم خونه، اینجا چه کار میکنی عزیزم؟ گفته خانوم میخوام یه رازی رو بهتون بگم، پیشتون میمونه بگو. گفته بود من بچه سر راهیم، پرورشگاهی، تا حالا کجا بودی بهزیستی؟ خب بیا ببرمت بهزیستی. نه من دیگه اونجا بر نمیگرد. خب کاری نداریم. کجا عزیزم؟ نه دیگه من میرم دنبال سرنوشت. گفته بود نه عزیزم بیا امشب خونه ما تا ببینی فردا چه فکری برات بکنی. بعدم که رفته و اینو گفته بود تو این اتاق باش، اومده بود در زده بود اتاق این خانم که پیش شوهرش بود، ببخشین خانم من دارم میترسم، میشه بیاین پیش من؟ بعد گفته بود میشه منو تو بغلتون بگیرین؟ من احساس وحشت. اینم دو خواهی اینگه مادر نداشته، امشب مادری کنه برای. بعدن معلوم شد مادر داره، خونواده داره، اصلا این حرفا کدومه به این واقع. پلیس میومد این از خونه میبرد بیرون، فردا با تو خونه معلم. وابستگی بد، وابستگی کشنده. اصلا یه چیزی که بخوایم بعدن، اینه که میگم کار والد نیست بیاد بگه تذکر بده نمیگذارم، من اجازه نخواهم داد. بله ممکنه رابطه رو قطع کنی، بیماری نم آوردید. اینا گاهی بعضی هاشون احتمال خدای نکرده آسیب قطعی هم به خودشون داره، بعید نیست اگه رابطهش ناگهانی قطع بشه دست به خودکشی هم بزنه. خب چیکار بکنیم با علائم بلوغ؟ اینا شدن علائم. روش برخورد والد با علائم بلوغ چیه؟ روش برخورد والده با علائم یا بحران بلوغ. یک، جشن میگیریم. به افتخار اولین پریود خانوم یا جنابت آقا قضا بیرون. نه این که این رو برای همه خانواده فاش کنیم، خودش بدانه. این به افتخار اولین نشانه بلوغ اینه. بهش توضیح میدم بابا میدونید چرا جشن گرفتیم؟ این کیک، اون شرشره، این چی، برای چی گذاشتیم اینا؟ من بابا دو جا خیلی نگرانم، من مادر دو جا خیلی ملتهبم. یکی وقتی داری به دنیا میای با خودم میگم چشش میبینه، دست و پاش حرکت میکنه، گوشش میشنوه. وقتی طبیب بعد از زایمان میاد میبینه سالمی، یه لذت و آرامشی بر من وارد میشه. الان وقت تولد دوباره توست، میدونی اگه همین خونه نیاد، اون مایه نیاد، تو عاجزی ناقصی. پس این جشن میخواد، جشن سلامت هست. جشن دوم مال چیه؟ مال اینه که تو کودکی تمام شد، بزرگ شدی. من از این قبل از این به تو به بچه نگاه میکردم، الان میشی مشاوره. مامان من تا حالا فکر میکردم دنبال تو بعد بیام، از حالا بعد از این اتفاق بلوغ یعنی میخوام با یکی درد دل کنم، از شر بابات یکی پیدا شد باهاش حرف بزنم. یعنی تو شدی مأمن من. وقتی دختری دید مأمن مامانه جای دوری میره، وقتی این دید دم دست باباست جای دوری میره، امنیت توش کاملا میاد بالا. و علاوه بر اون خدایم اینجا بهت اعتنا کرده، قدرش رو بدانی. جشن میگیریم. دو، آموزش میدهیم. میدونی این علامت ها چیه؟ میدونی اینا چه احکامی رو وارد میکنه؟ میدونی اینا چه آثاری رو میذاره؟ میدونی اگر اینها رو نتونی مدیریت کنی چقدر به انسان آسیب میزنه؟ سه، روش کنترل رو بهش یاد میدی. که حالا اینو من باز تو بحث
مدیریت جنسی که ادامه بحثم هست اشاره خواهم کرد. چهار، برخورد مناسب انجام میدیم با عوارض بلوغ. خب این ممکنه یه وقت یک نگاهی هم به یه دختر خانومی کرده باشه، با یه آقا پسری هم خندیده باشه، وای جنایت. نخه، با امروز تو رو دیدم دم پنجره ایستادی، خانه همسایه رو نگاه میکنی که دختره بیاد پشت پنجره یه لحظه ببینیش، یاد نوجوانی خودم افتادم. یه دختر خانه بود تو محله ما، من چه عشقاب او کردم. حتی مراقب باشن آقایون یه جوری بگن که باید مامانا نگران نشن، مدعی نشن. اون موقع فکر میکردم اگه اینو به من بدن زندگی یعنی درست، ندن یعنی هیچ. بعدا فهمیدم اینا یه نیروها و انرژی‌ها بوده مال همون مقطع نوجوانی. وای که اگه اون موقع تو چاله این خانم افتاده بودم، الان نه تو رو داشتم نه این زندگی مبارک، نه این مامان گوارا رو. دارم حساب میکنم اونجا چه خدا کمکم کرد که گرفتار این میل نشد. با این مدیریت ساده میتونم خیلی از جاها که این التهابایی پیدا میکنه یه قیاسی توی ذهنش بیابد. تو میری در پنجره، تو فکر میکنی من نمیدونم تو قصده چیه، این پنجره رو فردا گل میگیرم. از این قصه ها به درد نمیخوره. هیاهو توی موبایل این یه چیزی پیدا، گفت آقای دکتر لای کتاب پسرم یه عکس مستحجن جنسی دیدم. گفتم خب چیکار کرد؟ گفت خب اول که از کوره در رفتم یه کشیده زدم. گفتم خیلی خب، بعدش چیکار کرد؟ جلوی خودش عکس رو آتش زدم. گفتم خسته نباشید، این تصویری که اینجا هست رو آتش بدم، این میلی که اینجا هست رو آتش بدم، میتونی؟ آهای پدر و مادر، اگه فکر کردی نوجوان رو با کنترل اداره میکنی به شدت غلط کردی، یعنی اصلا از اینجا به هیچ جایی نمیرسی. متاسفانه عموم والدین دارن به همین کنترله میپردازن. نه تنها نوجوان کنترل نمیشه که یک فاصله عمیق بین والد و نوجوان اتفاق میفته. دقت بکنید، متاسفانه من در مقام والد شروع میکنم به کنترل نوجوانم، تا نوجوان تحت کنترل من تنظیم بشه رفتارش، رفتار خطا ازش سر نزنه، رفتارهای خوب و مبارک و تحصیلی و ادب و دینی و چه درش وارد بشه. یه نگاهی بکنیم به این مدیریت، آیا نوجوان بر رفتار کنترلی داره؟ نداره. کنترل کی داره میکنه؟ والد. پس اصلا تعلق رفتار به کیه؟ به والد. داره برای خوشامد اون انجام میده. چون داره برای خوشامد اون انجام میده، این رفتاره چیه؟ نموده، ادای حقیقت و مد ندارد. سه، این منه بره نباشه چجور میخواد کنترل کنه؟ لذا اینه نگاه میکنه بیره بابایه رفت، شروع میکنه از خونه با چادره میاد، دیگه تموم شد، جمع میکنه توی کیف زیر بغل، تمام شد، کنترله نی. دمه در اتاق کلاس وای میسه، کشیک میده، بعد میگه بچه ها معلم اومد، برپا. تا حالا داشتن یک کار دیگه میکردن، حقیقت ها گم میشه. مربی و والدم داره روی این رفتارهای سوری عمل میکنه، دلش خوشه. وقتی نیست که کنترل بکنه که رفتاره میشه ور. گفت آقای دکتر خدا پدرشون رحمت کنه، تا بود این بچه ها متین سر برا، همین که سرش گذاشت به تیره تراب، یکی معتاد شد، یکی دوست شد، یکی بدهکار شد. گفتم به نظر من بد بابایی بود، مثل درپوش عمل میکرد. چون که رفت اینا هرس پریدن داشتن، هر کی به هر اصلا بیغولهی پرید، اصلا نگفت به کجا میخورم، نگفت این طرف که دارم میپرم آتشه. مهم بود که هرس این نگه داشتن. تا کی میخوای این در پوشه بود؟ اصلا کنترل میخوای بکنی؟ بسم الله. عامل گناه و مصیبت و فلاکت به بدنش چسبیده است،
زیر پتو هم تو میخوای بیای؟ میتونی؟ چجوری میخوای کنترلش کنی؟ حالا دست خواهم داد وقتی این گرفتار استمنا میشه تو میخوای بیای مدیریتش کنی؟ میتونی اصلا این فرد و عامل معصیت جدایی بیندازی؟ قادری؟